درود بر شما. شهابم با شبوکس با فصل اول کتاب نازنین نوشته جناب داستایوفسکی در خدمتتون هستم. لذتش رو ببرید. فصل اول، من کی بودم و او کی بود. بسیار خوب، تا وقتی او هنوز اینجاست همه چیز خوب است. مدام میروم جلو و نگاهش میکنم. فردا میبرندش تو، یعنی تنها میمانم. الان در سالن روی میز خوابیده، در واقع دو میز ورق بازی که به هم چسباندند. تابوت فردا میرسد با یک پارچه ابریشمی سفید سفید، اما فعلا صحبت سر چیز دیگری است. مدام راه میروم و راه میروم و میخواهم مسئله را برای خودم روشن کنم. 6 ساعت تمام است که میخواهم سر در بیاورم، اما عاجزم از جمع و جور کردن افکارم. شاید دلیلش این است که مدام راه میروم و راه میروم. ماجرا از این قرار است. فقط باید به ترتیب تعریف کنم. ترتیب. آقایان، من به هیچ وجه نویسنده نیستم و خودتان هم میدانید. پس بگذارید ماجرا را همان طوری تعریف کنم که خودم درک کردم. البته تمام ترس و وحشتم هم دقیقاً از همین است، اینکه همه چیز را میفهمم. اگر میخواهید بدانید، یعنی اگر بخواهم از اولش بگویم، او یک روز آمد پیش من که چیزی گرو بگذارد تا بتواند پول یک آگهی در روزنامه صدا را بدهد. یک آگهی در این باره که مثلا او به عنوان معلم سرخانه آماده به کار است، هم میتواند در سفر همراه باشد و هم در خانه درس بدهد و غیره و غیره. این تازه اول کار بود و او مسلماً هنوز برایم تفاوتی با سایر مشتری‌ها نداشت، درست مثل باقی کسانی که میآیند و خوب. اما بعدش فرق کرد. دختری بود ظریف و نازپرورده، قدش متوسط. همیشه وقتی با من حرف میزد پا به پا میکرد، انگار خجالت میکشید. گمان میکنم با همه غریبه ها رفتارش همین گونه بود و من هم در نظرش فرقی با دیگر غریبه ها نداشتم، چه من و چه دیگری. البته اگر خودم را نه در کسوت یک امانت فروش بلکه یک آدم در نظر بگیرم. به محض آنکه پولش را گرفت سری رو گرداند و رفت بدون هیچ حرفی. باقی مشتری ها بحث میکنند، التماس و خواهش میکنند و چک و چانه میزنند که پول بیشتری بگیرند، اما او نه. هرچه دادم گرفت. به نظرم دارم اشتباه میکنم. بله، پیش از هر چیزی گرویی هایی که آورده بود باعث تعجبم شد. یک جفت گوشواره نقره آبطلا و یک مدالیون بنجل. یک پول سیاه هم نمی‌ارزیدند. خودش هم میدانست که قیمتشان حد اکثر 10 کوپک است، اما از چهرش میخواندم که برایش خیلی ارزش دارند. بعدها فهمیدم اینها واقعا تمام چیزیست که از پدر و مادرش برایش مانده. میدانید من هرگز اجازه فضولی به خودم نمیدهم، با مردم مثل جنتلمنها برخورد میکنم. کم حرف میزنم، مؤدب و جدیم. جدی، جدی و بسیار جدی. آن وقت او یک بار به خودش اجازه داد بقایای یک بالاپوش پوست خرگوش زنانه برای گروی بیاورد. واقعا فقط بقایای یک پالتو بود. من هم تعامل نکردم و چیزی به او گفتم که گویا تند و تیز بود. آه خدایا، بد جوری جوش آورد. چشمان درشت آبی غم‌آلودش یک دفعه انگار گور گرفت، اما چیزی نگفت. بقایای کت پوست خرگوشش را برداشت و رفت. اینجا بود که برای اولین بار به نظرم خاص آمد و فکر کردم یک جوری است، یعنی یک جور خاصی است. بله، یک چیز دیگر را هم یادم است، یعنی اگر میخواهید بدانید تأثیر اصلی او را به خاطر دارم که برایندی بود از تمام تأثیرات دیگرش. اینکه او خیلی جوان بود، آنقدر که حد زدم نباید بیشتر از 14 سالش باشد. باید این را هم بگویم که آن زمان 3 ماه مانده بود 16 سالش تمام بشود. ضمناً هیچ دلم نمیخواست این را بگویم و اصلا هم برایند همه آن تأثیرات این نبود. فردایش باز آمد. بعدها فهمیدم آن کت پوست خرگوش را پیش تاپران راوف و موزر هم برده، اما آنها به غیر از طلا هیچ چیز قبول نمی کنند و حتی نخواستند حرفش را بزنند. یک بار هم که یک کار حکاکی روی صدف آورد که خیلی مزخرف بود و من قبولش کردم و بعد خودم از کارم مبهوت ماندم. آخر من هم جز طلا و نقره چیزی قبول نمی کنم. آن وقت او برایم چنین چیزی آورده. یک بار دیگر بعد از اینکه موزر ردش کرد آمد پیش من و یک چوب سیگار کهربایی آورد. موزر به او گفته بود بدک نیست اما در کار ما واقعا هیچ ارزشی ندارد چون فقط طلا قبول میکنیم. از آنجایی که بعد از قوقای دیروزی باز آمده بود به او سخت گرفتم یعنی چندان تحویلش نگرفتم. اما وقتی داشتم 2 روبل بهش میدادم دیگر تاب نیاوردم و شاید با کمی عصبانیت گفتم آخه این ممکنه برای شما با ارزش باشه اما چنین چیزی رو همکارم موزر ازتون قبول نمیکنه. مخصوصا روی برای شما تأکید کردم تا نیشی زده باشم. او هم تا برای شمای من را شنید دوباره گر گرفت اما چیزی نگفت و پول را نزد توی صورتم. بدبختی دقیقا همین است. ولی بد جوری ناراحت شد. فهمیدم که نیشم را زدم. وقتی رفت یک دفعه از خودم پرسیدم یعنی این پیروزیت بر او 2 روبل میارزید؟ یادم است که این سوال 2 بار دیگر هم در ذهنم تکرار شد. میارزید؟ خندیدم و پیش خودم سوالم را با بله جواب دادم. آن زمان داشتم حسابی تفریح میکردم اما اینها فقط یک مش احساس بیهوده نبود. فکری پشتش بود. من قصدی داشتم. میخواستم امتحانش کنم چون به یک بار فکرهایی دربارهش به سرم زده بود. این 3 بار بود که او را جور خاصی میدیدم. خب از همان زمان شروع شد. مسلماً بلا فاصله سعی کردم تهاتوی زندگی خانم خوشگله را در بیاورم و با بی‌صبری تمام منتظر آمدنش بودم. آخر احساس میکردم که قرار است به زودی پیدایش بشود. وقتی آمد با نزاکت و ادب تمام یک گفتگوی گرم و صمیمی را شروع کردم. آخر من تربیتم بدک نبوده. تحصیلاتی دارم و آداب معاشرت سرم میشود. همانجا حد زدم دختر مهربان و صبوری است. اینجور دخترها زیاد ناز ندارند و با آنکه خیلی تو دارند و سفره دلشان را باز نمی کنند نمی توانند کاملا از صحبت روگردان باشند. کوتاه جواب می دهند اما به هر حال جواب می دهند و هرچه بیشتر با آنها حرف بزنید جوابها طولانی تر می شود. فقط حواستان باشد که شما نباید تمام کننده صحبت باشید. مسلماً همان لحظه چیزی از خودش به من نگفت. قضیه آگهی در روزنامه صدا و باقی مسائل را بعداً فهمیدم. اول خودش را دست بالا گرفته و با آخرین توانش سعی کرده بود غرورش را حفظ کند و این طور آگهی داده بود. به اطلاع می رساند که معلم سرخانه ای آماده به کار است و هم می تواند در سفر همراه باشد و هم در منزل درس بدهد. لطفاً شرایط خود را مکتوب در پاکت ارسال فرمایید. اما بعدتر اینطور آگهی داد: معلم سرخانه با شرایط شما، هم تدریس و هم رسیدگی به امور خانه و هم کار به عنوان خانه‌پا و پرستار بیمار، دوخت و دوست هم پذیرفته می شود و غیره و غیره. همه چیز روشن است. معلوم است که همه اینها مرحله به مرحله و کم کم به آگهی اضافه شدند و بالاخره وقتی کاملا ناامید شد حتی این عبارت را هم به آگهیش اضافه کرد: بدون دستمزد، کار فقط در ازای غذا. اما نتوانست کاری پیدا کند. آن وقت بود که تصمیم گرفتم برای بار آخر امتحانش کند. شماره آن روز صدا را برداشتم و یک آگهی نشانش دادم: دختر جوان و یتیمی به دنبال کار به عنوان معلم سرخانه بچه های خردسال است، ترجیحاً نزد یک بیوه سال خورده. برای کمک در امور منزل نیز آمادگی دارد. ببینید، این آگهی امروز صبح چاپ شده و حتما هم تا غروب کار پیدا می‌کند. اینطوری باید آگهی بدهید. دوباره گور گرفت، چشمش برق زد و بلافاصله پشت کرد و رفت. خیلی خوشم اومد. ضمناً آن موقع دیگر خیالم تخت بود و نمی‌ترسیدم چون غیر از خودم کسی خرت و پرتش را گروهی نمی گرفت و او هم به مرحله‌ای رسیده بود که چوب سیگارش هم گرو رفته بود. همین هم شد. 3 روز بعد آمد. چنان رنگ پریده و نگران بود که فهمیدم در خانه برایش اتفاقی افتاده و واقعا هم همین طور بود. الان میگویم چه شده بود، اما قبلش فقط میخواهم یادم بیاید چطور شد که یک دفعه توانستم خودم را در چشمش خوب نشان دهم و آدم حسابی جلوه کنم. فکرش یک باره به سرم زد. ماجرا از این قرار است که او آن روز شمایلش را آورده بود. بله، بالاخره تصمیم گرفت بیاوردش. آخ، گوش کنید. الان دیگر براتون تعریف میکنم. آخر همش رشته کلام از دستم در میرود. قضیه این است که سعی دارم همه جزئیات و دقایق ماجرا را به یاد بیاورم. مدام تلاش میکنم افکارم را جمع و جور کنم، اما نمیتوانم. امان از جزئیات، ای امان. شمایلی که آورد تمثال حضرت مریم بود. مریم مقدس با مسیح نوزاد. خانگی و موروثی و قدیمی. دست و صورت مریم و مسیح با طلا و نقره کار شده بود. ارزش داشت. بله، 6 روبلی می‌ارزید. معلوم است برایش خیلی عزیز است. کل شمایل را می‌خواهد گرو بگذارد بدون آنکه طلا و نقره‌اش را جدا کنم. می‌گویم بهتر است طلا و نقره‌اش را بردارم و شما شمایلتان را ببرید. هرچه باشد شمایل مقدس است. مگه گرو گرفتنش ممنوعه؟ نه اینکه منعی در کار باشد. ممکن است شما خودتان... خیر، برش دارید. کمی فکر کردم و گفتم میدانید چیست؟ من طلا و نقره‌اش را بر نمیدارم. کل شمایل را میگذارم آنجا توی شمایل دار پیش باقی تمثال‌های مقدس، آنجا زیر نور چراغ. همیشه اول وقت که مغازه را باز میکنم چراغ بالای شمایلدان را روشن میکنم. ادامه دادم بفرمایید. 10 روبل برایش میدهم. 10 روبل نمیخوانم، 5 روبل بدهیم. آخر قصد دارم از گرو درش بیاورم. 10 تا رو نمیخواید؟ شمایلتون ارزش داره. این رو که گفتم دیدم باز چشمانش درخشید، حرفی نزد. 5 روبل برایش آوردم. گفتم هیچ وقت کسی رو دست کم نگیرید. من خودم در چنین تنگناهایی بودم، حتی بدترش را هم از سر گذراندم، و اگر الان میبینید کسب و کارم این است، بعد از همه آن سختی هایی که کشیدم به اینجا رسیدم. پس دارید از جامعه انتقام میگیرید، نه؟ حرفم را با این جمله برید و پوزخندی زهرآلود و در این حال کاملا معصومانه تحویلم داد. منظورم این است که غرضی نداشت، چون آن زمان قطعا من هنوز برایش با دیگران هیچ فرقی نداشتم. پس میشود گفت حرفش بی قصد و غرض بوده است. با خودم گفتم آها، داری کم کم شخصیتت رو نشون میدی و راه جدیدی باز میکنی. بلافاصله با لحنی شوخ و مرموز در آمدم که میدانید من از آن آدمهاییم که میخواهم بدی کنم، اما بدیم خوبی از آب در میآید. از فرط کنجکاوی نگاهی سریع به من انداخت. نگاهش هنوز حال و هوای کودکانه داشت. گفت صبر کنید، این دیگه چه حرفی است؟ از کجا آمده؟ یه جای شنیدمش. خودتون رو خسته نکنید. جمله مفیستوفلس است. آنجا که دارد خودش را به فاوست معرفی میکنه. فاوست را خوانده اید؟ نه، یعنی با دقت نخوندم. پس یعنی اصلا نخوانده اید. ضمناً دوباره دارم آن پوزخند را روی لبتون میبینم. لطفاً فکر نکنید من آنقدر بیزوقم که بخواهم به نقشم در کسوت امانت فروش رنگ و لعاب بدهم و خودم را برایتان مفیستوفلس جا بزنم. امانت فروش امانت فروش است و همیشه همین میماند. این را دیگر خودمان میدانیم. شما یه جور عجیبی هستین. قصد نداشتم چون این چیزی بگویم. بله، دلش میخواست بگوید انتظار نداشتم با سواد باشید، اما نگفت. میدانم که میخواست بگوید، فکرش را کرده بود. آخر از حرفم خیلی خوشش آمده بود. گفتم میدانید آدم در هر شغلی میتواند دست به خیر باشد. البته خودم را نمیگویم، من جز بدی کاری نمی کنم. اما نگاه سریع و نافذی به من انداخت و گفت البته که در هر جایگاهی میشود کار خیر کرد، و پشتبندش تند اضافه کرد واقعا در هر جایگاهی. آه، تک تک این لحظات یادم مانده. این را هم بگویم که وقتی یک جوان نازنین میخواهد حرف خردمندانه و نافذی بزند، به یک بار چهرهش میشود آینه صفا و صداقت. اصلا انگار دارد با قیافهش میگوید. الان میخواهم جمله حکیمانه و تأثیرگذاری بگویم. مثل ما هم نیست که حرفش از سر خود نمایی باشد، بلکه به چشم میبینی که خودش هم به آن ایمان دارد و برایش ارزش قائل است و فکر میکند شما هم درست مثل خودش نظرش را محترم میشمارید. ای امان از صداقت! با همین هم بازی را میبرند و چقدر صداقت این دختر دلنشین. یادم است، همه را یادم است، فراموش نکردم. وقتی بیرون رفت تصمیمی گرفتم. همان روز رفتم برای آخرین تحقیقات و هرچه باقی مانده بود از زندگیش فهمیدم. حتی کوچکترین جزئیات را درآوردم. جزئیات زندگی و اسرار قبلیش را لوکریا برایم گفته بود. لوکریا خدمتکار سابق خانوادهشان بود. مجبور شدم چندین بار به او پول بدهم تا مقر بیاید. رازی که فهمیدم چندان وحشتناک بود که اصلا نمیدانم چطور ممکن است کسی در چنین شرایطی باشد و باز هم بتواند بخندد و کنجکاوی کند درباره حرفی که مفیستوفلس به فاوس زده. خب البته جوان است دیگر. آن زمان با غرور و شادی درباره‌اش فکر می‌کردم، چون در او سعه صدر و بزرگمنشی می‌دیدم. مثل این است که بگویی با آنکه لبه پرتگاه هلاک ایستاده‌ام، باز هم سخنان ارزشمند گوته پیش چشمم جلوه و درخشش دارد. جوانی حتی اگر اواخرش باشد و چیزی به پایانش نمانده باشد، ذاتش بزرگواری و بخشندگی است، حتی اگر بزرگواریش در راه کج و خطا باشد. البته واضح است که دارم فقط و فقط از او حرف میزنم. مهمتر از همه این که من همان زمان هم او را متعلق به خودم می دیدم و ذره‌ای روی سلطه‌ام شک نداشتم. می دانید وقتی آدم دیگر ذره‌ای شک ندارد، وقوف بر این سلطه و اطمینان از آن خیلی شیرین و لذت بخش است. اما من چه شدم؟ اگر بخواهم اینطوری ادامه بدهم، پس کی قرار است افکارم را جمع جور کنم؟ زودتر، هرچه زودتر باید بروم سر اصل مطلب. آه خدایا.
پیشنهاد ازدواج. رازی را که درباره او فهمیدم در دو کلمه خلاصه می کنم. پدر و مادرش هر دو مردند. خیلی وقت است، تقریبا 3 سال پیش، و او با عمه های لکاتش زندگی می کند. تازه لکاته کمشان است. یکیشان بیوه است با یک گله بچه 6 تا که یکی از یکی کوچکترند. عمه دیگرش پیر دختر است، پیر و زشت. هر دو زشتند. پدرش کارمند بوده، از آن میرزا بنویس ها که یک لقب اشرافی رده پایین هم دارند. خلاصه که همه چیز به نفع من بود و معلوم شد سطح من بالاتر است. یک سروان باز خریده شده از هنگی پر افتخار و درخشان، یک نجیب زده اصیل، مستقل و غیره. کسب و کار امانت فروشی هم از نظر عمه ها محترم و شرافتمندانه بود. جز به دیده احترام نمی توانستند نگاهش کنند. این دختر 3 سال پیش عمه هایش بردگی کرده بود. با این حال توانسته بود در امتحان ورودی مؤسسه ای هم قبول شود. توانسته بود در واقع یعنی از لابلای کارهای سنگین روزانهش وقت اندکی برای خودش دزدیده و درس خوانده بود. مفهومش این بود که داشت برای چیزی بهتر و والاتر تلاش می کرد. اما چرا می خواستم با او ازدواج کنم؟ حالا به هر حال فعلا این را ولش کن، باشد برای بعد. مگر بحث سر این هست؟ خلاصه به بچه های عمش درس می داد، دوخت و دوز می کرد و آن اواخر غیر از لباس زیر چیزهای دیگر هم می دوخت. حتی با آن وضع ریش زمین هم می شست. تازه کتک هم می خورد و برای هر لقمهش در آن خانه سرکوفت می شنید. کار را به جایی رسانده بودند که حتی می خواستند بفروشندش. ای لعنت! از این جزئیات کثیف صرف نظر می کنم. اینها چیزهایی بود که خودش بعدها برایم مفصل تعریف کرد. بقال خپلی که همسایه‌شان بود 1 سال تمام وضع زندگیش را می پایید. البته طرف یک بقال معمولی نبود، 2 دهنه مغازه داشت. سر 2 زن را خورده بود و حالا دنبال 3 می گشت و گلویش اینجا گیر کرده بود. لابد مردک با خودش گفته بود دختر ساکت و سر به زیریه، در فقر بزرگ شده، منم محض خاطر بچه های بیمادرم اونو میگیرم. البته واقعا هم بچه بیمادر داشت. سماجت کرد، رفت با عمه حرف زد. این را هم بگویم که طرف 50 سالش بود و دخترک حسابی وحشت کرد. در این وضع و حال بود که می آمد پیش من تا پول آگهی روزنامه صدا را جور کند. آنقدر به عمه‌هایش التماس کرده بود تا بالاخره فرصت کمی داده بودند که فکر کند. فقط هم همین یک بار بود و فرصت دیگری در کار نبود. مدام سرش نق می‌زدند که خودمون نون نداریم بخوریم، تو نونخور اضافی هم که نباشی باز به شام شب محتاجیم. من آن زمان همه اینها را می‌دانستم و همان روز بعد از اتفاقی که صبحش افتاد تصمیم خود را گرفتم. آن شب قرار بود بقال خپل بیاید و آمده بود و برایش یک پود شکلات 50 کوپکی هم آورده بود. با هم نشسته بودند به صحبت که من رسیدم. از آشپزخانه لوکریا رو صدا زدم و گفتم برود در گوشی بگوید که جلوی در منتظرم و کار فوری دارم. خوش خوشانم بود، یعنی اینطور بگویم که کل روز قند توی دلم آب می شد. همانجا دم در، زمانی که او هنوز گیج بود از آمدنم و اینکه صدایش زدم، همانجا جلوی لوکریا گفتم برای من مایه سعادت و افتخار است که، و گفتم ضمناً نباید تعجب کند از رفتارم و اینکه دارم دم در خواستگاری میکنم. من آدم صادق و روراستیم و شرایط را سنجیدم و میدانم. درباره روراست بودنم به هیچ وجه دروغ نگفتم. بسیار خوب، ولش کن. من نه تنها با ادب و نزاکت صحبت کردم، یعنی حرفم را مثل یک آدم تربیت شده و آدابدان زدم، بلکه اصیل و خلاقانه عمل کردم و این مهم است. مگر اعتراف اینها گناه است؟ من میخواهم خودم را محاکمه کنم و میکنم. باید له و علیه خودم صحبت کنم. بعدها هم این موضوع را با لذت به یاد میآوردم. هرچند که احمقانه بود. من آن زمان رک و پوست کنده و بی هیچ خجالتی گفتم که هیچ استعداد ویژه‌ای ندارم. چندان باهوش نیستم و شاید حتی خیلی مهربان نباشم. یک خودخواه بیمایم. این عبارت آخری رو خوب یادم میآید. در راه که میرفتم ساختمش و حسابی خوشم آمد. و ممکن است، کاملا احتمال دارد که در جنبه‌های دیگر هم صفات و خصوصیات بد زیادی داشته باشم. همه اینها را با شادی و غرور خاصی گفتم. دیگر خودتان می‌دانید که چون این حرفایی را چطور می‌زنند. البته مسلماً آنقدری ظرافت طبع داشتم که بعد از ذکر افتخارآمیز بدی‌هایم مشغول سخنرانی درباره خوبی‌ها و جنبه‌های مثبتم نشوم و نگویم بله در عوض فلان و بهمان صفات خوب هم در من هست. متوجه شدم که هنوز خیلی میترسد، اما سعی نکردم آرامش کنم، بلکه برعکس وقتی دیدم میترسد ترسش را شدیدتر هم کردم و گفتم شکمت رو سیر میکنم، اما از لباس و آراپیرا و تئاتر و مجلس رقص خبری نیست، مگر بعدها وقتی به هدفم رسیده باشم. این لحن سختگیرانه‌ام را خیلی دوست داشتم. تا جایی که میشد ضمنی و تلویحی گفتم که اگر یک چنین شغلی دارم، یعنی امانت فروشی، هدفی دارم، یعنی شرایطم اینطور ایجاب میکرده. حق داشتم این حرف را بزنم. واقعا هدفی داشتم و شرایط من را به این کار واداشته بود. یک لحظه اجازه بدهید. من خودم در تمام زندگیم نفر اولی بودم که حالم از این کسب و کار امانت فروشی به هم میخورد. اما میدانید هرچند مضحک است که آدم با خودش هم بخواهد در لفافه و با عبارات رمزآلود حرف بزند، من واقعا داشتم با این کارم از جامعه انتقام میگرفتم. بله راستی راستی چون این کاری میکردم، اما به هر حال نیش آن طعنه‌ای که صبحش به من زده و گفته بود داری انتقام میگیری منصفانه نبود. ببینید اگر من هم صاف و پوست‌کنده میگفتم بله دارم از جامعه انتقام میگیرم، آن وقت باز مثل صبح به ریشم میخندید و کل موضوع خنددار از آب در میامد. اما وقتی من حرفم را غیر مستقیم و با عباراتی رمزآمیز زدم توانستم ذهنش را درگیر کنم. وانگهی آن زمان خیالم جمع بود و واهمه‌ای نداشتم، چون میدانستم به هر حال از من کمتر از آن بقال خپل بدش میآید و منی که اینجا جلوی در ایستاده‌ام برایش حکم منجی را دارم. این را خوب می فهمیدم. آخ که آدمی زاد چقدر خوب متوجه پستی و دناعت می شود. اما واقعا کارم پس فطرتی بود؟ آدم را در چنین شرایطی چطور می توان قضاوت کرد؟ مگر من همان وقت هم دوستش نداشتم؟ صبر کنین دوستان من. معلوم است که آن زمان کلمه ای نشان دهنده ذره‌ای از لطف و خوبیم به زبان نیاوردم و برعکس نشان دادم این منم که دارم مورد لطف قرار می گیرم، نه او. البته فکر کنم کلماتی به این مضمون گفته باشم. بله، نتوانستم جلوی خودم را بگیرم و شاید این حماقت از من سر زده باشد، چون دیدم که لحظه چینی کوچک و گذرا بر چهرهش افتاد. اما به هر حال من قطعا موفق شده بودم. اجازه بدهی اگر یادآوری تمام این خاطرات کار کثیفی است، پس بگذارید آخرین خوک صفتی آن روزم را هم به یاد بیاورم. آنجا که ایستاده بودم در سرم چنین افکاری چرخ می زد: تو قد بلندی، خوش هیکلی، تحصیل کرده ای و بالاخره حمله بر خودستایی نباشد، خوشگلی. بله، در ذهنم اینها می گذشت. مسلماً او همانجا جلوی در بله را گفت، اما این را هم باید اضافه کنم که او همانجا جلوی در قبل از بله گفتن مدتی طولانی فکر کرد، آنقدر زیاد که میخواستم بپرسم خب چی شد، و حتی نتوانستم جلوی خودم را بگیرم و با فیس و افاده پرسیدم خب نظرتان چیست؟ جواب داد: صبر کنید، دارم فکر میکنم. چهره کوچولویش بسیار جدی شده بود، طوری که همان موقع میتوانستم افکارش را بخوانم. حتی کمی هم به هم برخورد و با خودم گفتم یعنی بین من و بقال خپل میخواد انتخاب کنه؟ آخ، اون موقع هنوز متوجه نبودم، هنوز هیچ چیز نمیدانستم، تا همین الان هم برایم معماست. یادم میاد وقتی که رفتم لوکریا پشت سرم دوید، سر راهم را گرفت و نفس نفس زنان گفت: خدا اجرتان بدهد آقا، خدا خیرتان بدهد که دارید خانم نازنین ما را میگیرید و نجاتش میدهید، فقط به رویش نیاورید، غرور دارد. بله، غرور دارد. من هم از آدم های مغرور خوشم میآید. مغرورها به خصوص وقتی جذابند که دیگر مطمئنی رویشان تسلط داری، مگر نه؟ آه ای آدمی زاده پس فطرت نابکار، آخ که چه کیفی میکردم. میدانید وقتی کنار او بودم، آن وقتی که دم در ایستاده بود و فکر میکرد که بله را بدهد و من تعجب کرده بودم، میدانید آن لحظه ممکن است حتی چنین فکری از سرش گذشته باشد. وقتی در هر حال قرار است بدبخت بشوم، بهتر نیست مورد بدتر را انتخاب کنم؟ یعنی با آن بقال خپل ازدواج کنم؟ بگذار زودتر یک روز در عالم مستیش کتکم بزند و دخلم را بیاورد، اینطور نیست؟ شما چه فکر میکنی؟ ممکن است چون این فکری کرده باشد؟ هنوز هم نمیفهمم، حتی حالا هم برایم معماست. همین الان گفتم که ممکن است چون این فکری به سرش زده باشد. چطور است بین دو بدبختی آن را که بدتر است انتخاب کنم، یعنی بقال را؟ اصلا آن زمان کدام ما به نظرش بدتر بودیم، من یا بقال؟ بقال بدتر است یا امانت فروشی که از گوته نقل قول میکند؟ هنوز برایم سوال است، اما آخر چه سوالی؟ هیچ نمیفهمم. جوابش اینجا روی میز خوابیده و باز هم میگویی سوال؟ مردشور من را ببرد، موضوع که من نیستم. ضمناً حالا چه فرقی به حالم دارد که موضوع من باشم یا نباشم؟ اصلا نمیتوانم این مسئله را حل کنم. بهتر است بروم بخوابم، سرم درد میکند. نجیب ترین مرد دنیا، البته خودم هم باورم نمی شود. خوابم نبرد. وقتی چون این نبضی در کلم می کوبید، مگر می توانستم بخوابم؟ دلم می خواهد تمام این لجن را، کل این کثافت را به خودم بکشم و مال خودم کنم. آه کثافت، آه که آن وقت او را از چه کثافتی بیرون کشیدم. می باید بفهمد و برای کارم ارزش قائل شود. چیزهای دیگری هم در رابطه من برایم خوشایند بود، مثلا اینکه من 40 سالم است و او 16 سال بیشتر ندارد. این احساس نابرابری مجذوبم میکرد، چون این برتری شیرین است، خیلی شیرین. مثلا من دلم میخواست عروسی را به سبک انگلیسی ها برگزار کنم، یعنی فقط ما 2 نفر با 2 شاهد که یکیشان هم لوکریا باشد. بعد هم بلا فاصله سوار قطار بشویم و مثلا برویم مسکو. البته کاری هم آنجا داشتم، یکی 2 هفته بمانیم و برگردیم. اما مخالفت کرد، نگذاشت. من هم مجبور شدم بروم و به عمه هایش، بالاخره خب قوم و خویشش بودند و دختر را میبایست از آنها خواستگاری میکردم، ادای احترام کنم. تسلیم شدم، رفتم و عمه ها هم کیف کردند. حتی نفری 100 روبل به آن عجوزه ها دادم و وعده کردم بیشتر هم بدهم.
البته که او را بیخبر گذاشتم، چون ممکن بود پستی و حقارت این کار عمیقاً ناراحتش کند. اما ها در جا مثل موم نرم شدن. صحبت به جهیزیه هم کشید. دخترک تقریباً هیچ نداشت، هیچ، اما چیزی هم نمیخواست. توانستم قانعش کنم که لازم نیست جهیزیه بیاورد. خودم ترتیب آن را هم دادم، چون کس دیگری نبود که انجامش بدهد. من بروم به درک، مگه موضوع منم؟ اما به هر حال همان اول کار توانستم بعضی از ایده ها و افکارم را با او در میان بگذارم تا حداقل چیزهایی از من بداند. حتی شاید برای این کار عجله کرده باشم. جالب اینجاست که او از همان اول در عین اینکه سعی میکرد تا حد ممکن خوددار باشد، با محبت با من رفتار میکرد. شب که از سر کار برمیگشتم با خوشحالی به استقبالم میامد، با زبانی که قدری هم میگرفت و چقدر لکنتش جذاب و معصومانه بود، از دوران کودکی و نوجوانیش، خانه پدر و مادرش و از خود آنها برایم تعریف میکرد. اما من فوراً روی آتش این شور و شوق آب ریختم. در اصل برنامه هم همین بود. به شور و شوقش با سکوت جواب میدادم، البته سکوتی محترمانه. ولی او هم خیلی زود فهمید که با هم فرق داریم و من هم برای خودم معماییم. هدف همین بود، اینکه برایش معما شوم. شاید اصلا به همین دلیل کل این بازی احمقانه را راه انداختم. اول به او سخت گرفتم و با همین خشونت و سختگیری به خانه‌ام آوردمش. خلاصه بعد از آن راضی و خوشحال از کارم کل این سیستم را بنا کردم. یا نه، بهتر است بگویم این سیستم خودش بدون هیچ تلاشی ساخته شد. غیر از این هم نمی‌شد. با توجه به شرایط خاصی که در آن بودم میبایست چون این نظم و نظامی را پیاده میکردم. اما آخر چرا دارم به خودم تهمت میزنم؟ خیلی هم روش خوبی بود، یک سیستم واقعی. نه، گوش بدهید، اگر قرار است درباره کسی قضاوت کنند باید اول همه چیز را در موردش بدانند. گوش بدهید. از کجا شروع کنم؟ آخر خیلی سخت است. سختیش اینجاست که سعی میکنی خودت را تبرئه کنی. ببینید، مثلا جوانها برایشان پول ارزشی ندارد. پس من چه کردم؟ بلافاصله همه ی تمرکزم رو گذاشتم روی این مسئله و روی پول خیلی تاکید کردم. آنقدر به این کار ادامه دادم که او بیشتر و بیشتر در لاک سکوت فرو رفت. چشمهایش گشاد می شد، نگاه هم می کرد و حرفایم رو گوش می داد، اما چیزی نمی گفت. می دانید، جوانهای درست و حسابی، البته پول برایشان بیارزش است. جوان خوب، بزرگوار و در این حال پرهیجان تحملش کم است. تا بگوی بالای چشمت ابروست، تحقیرآمیز نگاهت میکند. اما من دنبال سعه صدر بودم، دنبال رواداری. میخواستم این رواداری درست را به قلب و احساس پیوند بزنم. متوجه منظورم میشوید؟ یک مثال ساده میزنم. مثلا من کسب و کار امانت فروشیم را چطور میبایست برای چنین شخصیتی توضیح بدهم؟ مسلما نرفتم مستقیم با او حرف بزنم، وگرنه طوری به نظر میرسید که انگار دارم به خاطر شغل و مغازم عذرخواهی میکنم. اما من اینطور بگویم که غرور نشان دادم و تقریبا در سکوت و به اشاره منظورم را رساندم. من استاد حرف زدن در سکوتم. کل زندگیم در سکوت حرف زدم و در سکوت تراژدی های زیادی رو با خودم زندگی کردم. آه که چقدر بدبخت بودم، همه تردم کرده بودن، مطرود و فراموش شده و هیچ کس نمی داند، احدی خبر ندارد. بعد به یک بار دیدم که این دخترک 16 ساله زیر و بم زندگیم را می داند. اما راز اصلی در سینه شوهرش که خودم باشم پنهان است. من همچنان ساکت بودم و به خصوص با او حرفی نمی زدم تا همین دیروز. چرا حرف نمی زدم؟ چون هرچه باشد من هم غرور دارم. می خواستم او بدون کمک من و البته نه از روی چرندیات پس فطرت ها، خودش به تنهایی همه چیز را بفهمد، حدس بزند و مردش را بشناسد. وقتی در خانه خودم پذیرفتمش، انتظار احترام تمام و کمال داشتم. میخواستم به خاطر رنجی که کشیدم پیش رویم بیستد و زاری کند و واقعا ارزشش را داشتم. همیشه مغرور بودم و همیشه یا تمام یک چیز را میخواستم یا هیچ. دقیقا به همین دلیل است که در مورد سعادت هم به نصف نیمه اش راضی نبودم، کل سعادت را می‌خواستم، تمامش را. برای همین هم آن زمان مجبور شدم چنان رفتاری در پیش بگیرم، یعنی بگویم خودت حدس بزن و قضاوت کن. قبول کنید که اگر خودم برایش توضیح می‌دادم و سرنخی به دستش می‌رساندم، بیتاب می‌شدم و تقاضای احترام می‌کردم. به این معنی بود که دارم محبتش را گدایی می‌کنم. با تمام اینها، راستی اصلا چه دارم می‌گویم؟
مزخرف است، چرندیات، هزیان محض، روک و روراست و بیرحمانه. به خصوص تأکید دارم که کارم بیرحمانه بود. در دو کلمه برایش خلاصه کردم که بزرگواری جوانی خیلی جذاب و دلفریب است، اما به یک جو نمیارزد. حالا چرا نمیارزد؟ چون ارزان به دست آمده، برای به دست آوردنش تجربه کسب نشده. اینطور بگویم که از مظاهر اولیه زندگی است. بگذار سختی بکشی، آن وقت بزرگواریت را میبینم. بزرگواری که حاصل تجربه نیست ارزان است و حتی اگر جانت را در راهش قربانی کنی باز هم ارزشی ندارد، چون فقط از سر جوشش جوانی و سرریز نیرو و انرژی است، از روی اشتیاق شدید به زیبایی. حالا بیایید عمل بزرگوارانه‌ای را در نظر بگیرید که دشوار است، بی سر و صدا و بی زرق و برق. تعریفش به گوش کسی نمی‌رسد، با بهتان و تهمت همراه است، فداکاری زیاد می‌طلبد و ذره‌ای خوشنامی در پی ندارد و باعث می‌شود شما که در خوبی همتا ندارید، در نظر دیگران پست‌ترین بشر روی زمین جلوه کنید، آن هم در شرایطی که از همه شریف‌ترید. حالا حاضرید چون این کاری را انجام بدهید؟ نه، معلوم است که حاضر نیستید، اما من در تمام طول زندگیم بار چون این کاری را به دوش کشیدم و انجامش دادم. اولش با من بحث کرد، چه جور هم، اما بعد سکوت را برگزید و دیگر چیزی نگفت. فقط وقتی به حرفایم گوش می داد چشمانش را کاملا باز می کرد، باز باز. و چه چشمایی، چه چشمایی درشت، و چه نگاهی دقیق. و دیگر اینکه من ناگهان باز آن لبخند را دیدم روی لبش، لبخندی خاموش و از روی بی‌اعتمادی و پر از تمسخر. دقیقاً به خاطر همین لبخند بود که به خانه‌ام آورده بودمش، هرچند جای دیگری هم نداشت برود. مدام نقشه و نقشه. چه کسی اولین بار شروع کرد؟ هیچ کس، خود به خود شروع شد. قبلا هم گفتم که من زندگی مشترکمان را با خشونت و سختگیری شروع کردم. با این حال آن اوایل دلم نرم شد. وقتی هنوز نامزد بودیم، مسئولیت تحویل گرفتن گرویی‌ها و دادن پول را به او سپردم. آن زمان چیزی نگفت. به این نکته توجه داشته باشید که آن زمان چیزی نگفت. چیزی نگفت و علاوه بر آن حتی با جدیت مشغول این کار شد. خب البته آپارتمان و مبلمان آن مثل قبل باقی ماند. آپارتمان من دو اتاق است. یکی از آنها سالن بزرگی است که قسمتی از آن با پاراوان جدا شده و صندوق آنجاست. دیگری هم اتاق هر دوی ما و اتاق خواب است. این اتاق هم چندان کوچک نیست. مبلمان خانه هم مختصر است. حتی میتوانم بگویم اسباب خانه عمه هایش از من بهتر بود. شمایلدان کوچک که با چراغی روشن می شود در حال است، همونجا که صندوق هم هست. در اتاق خواب هم کمدی دارم که چند جلد کتاب و چند دست لباس درونش است و کلیدش دست خودم. غیر از کمد یک تخت خواب و میز و صندلی هم دارم. کل مبلمان این اتاق همین است. هنوز نامزد بودیم که گفتم برای خرجیمان، یعنی هزینه خوراک من و او و لوکریا که دیگر برای ما کار می کرد، روزی 1 روبل معین میکنم. من باید ظرف 3 سال 30,000 روبل کار کنم، وگرنه هیچ پولی نخواهیم داشت. مخالفتی نکرد، اما خودم 30 کوپک دیگر گذاشتم روی خرجی خانه. تازه تئاتر هم بردمش. قبلا گفته بودم خبری از تئاتر نیست، اما مقرر کردم ماهی 1 بار برویم تئاتر، آن هم آبرومندانه، یعنی صندلی رزرو کنیم. با هم میرفتیم، با هم میرفتیم تئاتر. 3 بار رفتیم. به نظرم نمایش های در جستجوی خوشبختی و پرندگان نغمه سرا را دیدیم. ولش کن، ولش کن، بدون کلامی حرف می رفتیم و می آمدیم. اما آخر چرا؟
چی شد که از همان اول هر دویمان تصمیم به سکوت گرفتیم؟ در ابتدا دعوایی در کار نبود، اما سکوت هم نبود. تا جایی که یادم میآید او آن وقتها در سکوت زیر نظرم میگرفت. من هم که متوجه این کارش شدم سکوت را شدیدتر کردم. بله، راستش این است که من بودم که روی سکوت پافشاری کردم، نه او. یکی دوباری احساساتی شد، خودش را در آغوشم انداخت. اما از آنجایی که احساساتش بیمارگونه و هیستیریک بود و من خوشبختی محکم و استوار میخواستم، سرد برخورد کردم. حق هم داشتم، چون هر بار روز بعد از این جوشش احساسات دعوا به راه میافتاد. دعوا که نه، سکوت بینمان بیشتر و سنگینتر میشد و او برایم قیافه میگرفت و گستاخی میکرد. عصیان و استقلال، این چیزی بود که در او وجود داشت اما نمیتوانست بروزش بدهد. بله، آن دخترک سر به زیر مدام داشت گستاخ و گستاختر میشد. اما در این شکی نبود که گاهی از کوره در میرفت و از خود بی خود میشد. مثلا بعد از آن که از آن فقر و نداری در آمده و از زمین شستن نجات پیدا کرده بود، حالا ادا و عشوه می آمد و جوش می آورد که چرا ما اینقدر فقیریم. ببینید، آخر ما که ندار نبودیم، قناعت می کردیم، آن هم فقط در بعضی چیزها، جاهایی که لازم بود، مثلا در مورد نظافت و لباسی، نه فقط امساک نمی کردیم بلکه در حد تجمل خرج می کردیم. من قبلا هم همیشه فکر می کردم زنها خوششان می آید شوهرشان پاک و پاکیزه باشد. با این همه به نظرم اعتراض او به فقر نبود، بلکه شاید به امساک و قناعت پیشگی هم بود. انگار هدفش این بود که شخصیت خودش را به رخ بکشد. به یک بار خودش از تئاتر رفتن انصراف داد و طعنه و تمسخرش مدام بیشتر شد. من هم سکوت را ادامه دادم و به خاموشی دامن زدم. یعنی لازم بود عذرخواهی کنم؟ مسئله اصلی کسب و کار من بود. اجازه بدهید بگویم، این را می دانستم که زن حتی اگر فقط 16 سالش باشد نمی تواند از اراده شوهرش تبعیت نکند. زنها خودشان ابتکار عمل ندارند، این یک اصل است. حتی الان، حتی همین حالا هم جمله‌ای که گفتم برایم یک اصل است. چه فرقی می کند که او خودش را کشته و الان در سالن دراز به دراز افتاده روی میز؟ حقیقت حقیقت است و حتی از خود جان استوارت میل هم کاری ساخته نیست. اگر زنی عاشق باشد، آخ، زن عاشق معایب و حتی بدجنسی های مرد محبوبش را توجیه می کند، طوری که خود مرد هم تا به حال نتوانسته باشد چون این توجیهاتی برای بدی هایش بیاورد. بله، این بزرگواری است، اما ابتکار عمل نیست. تنها چیزی که زنها را هلاک می کند همین نداشتن خلاقیت است. چرا مدامان جنازه روی میز را نشانم می دهید؟ می خواهید بگویید کارش خلاقانه بوده؟ او گوش کنید، من آن زمان مطمئن بودم که دوستم دارد. آخر آن وقتها حتی خودش را در آغوشم می انداخت. دوستم داشت، یا دقیق تر بگویم می خواست دوستم داشته باشد. بله، همین هم بود، میخواست دوست بدارد و دنبال عشق ورزیدن بود. اما مسئله اصلی این بود که هیچ عیب و نقص و شرارتی در کار نبود که او بخواهد پیدا و لاپوشانی کند. حتما میگویید شغلت که بود، امانت فروشی. این را همه میگویند. خب که چی؟ من امانت فروشم، حتما دلیلی دارد که این شریفترین مرد عالم این کار شده. ببینید آقایان، افکاری هستند که یعنی میدانید، اگر شما فکرتان را به زبان بیاورید، با کلمات بیانش کنید، آن وقت بسیار احمقانه به نظر میرسد، حتی شرمنده میشود آدم. اما چرا؟ دلیل خاصی ندارد، چون همه امان آدم های مزخرفی هستیم و تحمل حقیقت را نداریم، یا شاید هم دلایل دیگری دارد که من نمیدانم. الان به خودم گفتم شریفترین مرد عالم، مضحک است. با این حال همین است که گفتم، حقیقت دارد، یعنی حقیقی ترین حقیقت ممکن است. بله، من آن زمان حق داشتم بخواهم امرار معاش کنم و این مغازه را باز کردم. شما تردم کرده بودید، شما آدم ها با اون سکوت تحقیرآمیزتان من را راندید. درست در برهه‌ای که پرشورترین احساساتم را نثارشان می‌کردم، جواب اشتیاقم را با آزار دادید و تا آخر عمر رنجیده خاطرم کردید. حالا من مسلماً حق دارم بین شما و خودم دیوار بکشم. 30,000 روبلم را جمع کنم و بروم جایی در کریمه، سواحل جنوبی، کوهستانی و یا تاکستانی، جایی در املاک خودم که قرار است با آن پول بخرم، باقی زندگیم را بگذرانم، دور از همه شما، اما بدون بغض و کینه، با آرمانی در دل و همسری که از صمیم قلب دوستش دارم و اگر خدا بخواهد یک خانواده. دلم میخواهد اینطور زندگی کنم و به دهاتهای دور بروم، خیری برسانم. البته همه اینها تا وقتی خوبند که در ذهنم حرفشان را میزنم. اگر همینها را بلند بگویم احمقانه ترین حرف ممکن میشوند. دلیل سکوت های احمقانه ما هم همین بود و برای همین در سکوت گذران میکردیم. اگر هم میگفتم مگر میتوانست درکم کند؟ فقط 16 سالش بود، در اوج جوانی، مگر میتوانست چیزی بفهمد از حقانیت من و رنج هایی که کشیده بودم؟ در این سن و سال آدمیزاد قاطع است، یک کتاز است، زندگی را نمی شناسد و اعتقادات خام و دم دستی جوانیش را دارد. قلبش، آن قلب طلاییش، مثل دل گنجشک کوچک و کور و کر است. موضوع اساسی در اینجا مغازه امانت فروشی من بود و بس. مگر من در این مغازه شرارت و توهکاری می کردم؟ مگر نمی دید چطور کوتاه می آیم و هر خرت و پرتی که می آورند بر می دارند؟ آخ که حقیقت در این دنیا چه وحشتناک است. این دختر زیبای نازنین، این فرشته آسمانی، ملک عذاب من بود. ظالمی تحمل ناپذیر، سوهان روح، شکنجگر. اگر این را نگویم به خودم ظلم کردم. خیال میکنید دوستش نداشتم؟ آخر چه کسی میتواند بگوید که من دوستش نداشتم؟ خودتان ببینید، تمامش تنه روزگار است، بازی ناجوانمردانه تقدیر و طبیعت. ما نفرین شده ایم، کلن زندگی آدم ها نفرین شده است، به خصوص زندگی من. حالا فهمیدم که اشتباهم کجا بوده. بله، یک جای کار میلنگید. همه چیز واضح بود، نقشه من مثل روز روشن بود. خشنم، مغرورم و هیچ نیازی به تسلای خاطر احدی ندارم و در سکوت رنج می کشم. همینطور هم بودم. من که دروغ نگفته بودم، اصلا هیچ دروغی نگفته بودم. بعدن خودش می فهمد که اینها همه از روی بزرگواری است، اما نتوانست درک کند، نفهمید. اگر زمانی حتی یک سر سوزن درکم می کرد، آن وقت ارج و قربم در نظرش 10 برابر می شد و جلوی من زانو می زد و دستها را به حالت دعا و نشانه خاکساری به هم گره می کرد. نقشه این بود، اما من چیزی را فراموش کردم یا از قلم انداختم. کاری را نتوانستم این میان درست انجام بدهم. بسیار خوب، کافی است، بس است. حالا دیگر از چه کسی عذرخواهی کنم؟ هرچه بوده تمام شده. حالا شجاع باش مرد و سرت را بالا بگیر، تو تقصیری نداری. من حق و حقیقت را میگویم و از روبرو شدن با حقیقت هیچ واهمه ای ندارم. مقصر او بود، تقصیر خودش بود. دخترک سر به زیر شورش میکند. دعوا از اینجا شروع شد که او به سرش زد هر طور دلش میخواهد بابت گرویی ها پول بدهد، رویشان بیش از آنچه میارزند غیبت بگذارد و حتی 2 بار هم جرأت کرد سر این موضوع با من بحث کند، ولی من زیر بار نمیرفتم. در همین اوضاع و احوال بود که پای زن سروان به میان آمد. عجوزه پیر مدالیونی آورد که هدیه شوهر مرحومش بود و میشد حد زد از جایی برایش سوغاتی آورده. 30 روبل دادم. زنک بنای آه و ناله گذاشت که تو را به خدا مواظب امانتیم باشی، معلوم است که مراقبیم. خلاصه این گذشت و بعد از 5 روز دوباره سر و کلش پیدا شد. آمده بود مدالیون را با دستبندی عوض کند که حتی 8 روبل هم ارزش نداشت. مسلم است که قبول نکردم. احتمالاً از چشمهای زنم چیزی خواند که رفت و وقتی برگشت که من نباشم و این دخترک هم مدالیون را برایش با دستبند تعویض کرد. همان روز قضیه را فهمیدم و رفتم با لحنی آرام اما محکم و منطقی با او حرف زدم. لبه یه تخت نشسته بود، زمین را نگاه می کرد و با پای راستش با فرش بر می رفت. عادتش بود. لبخند ناجوری کنج لبش بود. من اصلا صدایم را بلند نکردم. خیلی با آرامش در آمدم و گفتم که اختیار پولم را دارم و حق این که هر طور دلم میخواهد به زندگیم نگاه کنم. وقتی هم به این خانه آوردمش چیزی را از او مخفی نکردم. فکرشو بکنید، یک بار از جا پرید و شروع کرد به پاکوبیدن. به یک حیوان وحشی میمانست. اصلا انگار حمله ای چیزی به او دست داده بود. از حیرت سر جایم خشک شدم. هیچ انتظار چنین رفتاری نداشتم. با این حال دست و پایم را گم نکردم، حتی از جایم تکان هم نخوردم و دوباره با همان صدای آرام قبلی توضیح دادم که دیگر به او اجازه نخواهم داد در کارهایم دخالت کند. توی صورتم قاه قاه خندید و بعد هم گذاشت رفت. مسئله این است که حق نداشت از خانه برود، حق نداشت بدون من جایی برود. قرارمان از دوران نامزدی همین بود. رفت و دم غروب برگشت. چیزی نگفتم. فردایش هم از صبح رفت بیرون. پس فردایش هم همینطور. مغازه را بستم و راهی خانه عمه هایش شدم. بعد از عروسی کاملا ارتباطم را با آنها قطع کرده بودم. نه می رفتم و نه دعوتشان می کردم. معلوم شد آنجا نرفته. حرفایم را با کنجکاوی تمام تا آخر گوش کردند و بعد به ریشم خندیدند و توی رویم گفتند حقت همینه. اما من انتظار خنده و تمسخرشان را داشتم. همانجا عمه کوچیکه، یعنی همان پیر دختره را با 100 روبل خریدم. 25 تاش را هم پیش پیش دادم. دو روز بعد آمد سراغم و گفت پای افسری به نام یفیموویچ در میان است. صدفان است. همان رفیق سابق خودتان، همانی که با هم در یک هنگ بودید. خیلی تعجب کردم. این یفیموویچ در هنگ فقط برایم دردسر درست کرده بود. بعد هم وقاحت و بیشرمی را به جایی رساند که یک ماه پیش یکی دوباری مثلا برای آوردن گرویی پا به مغازه هم گذاشت. از همان وقت بود که دیدم با زنم بگو بخند می کند. بی معطلی رفتم جلو و گفتم دیگر حق ندارد پایش را اینجا بگذارد و اگر هم جرأت کرد چون این کاری بکند اول می بایست یاد رابطه من و خودش بیفتد. اما به هیچ وجه فکر این رسوایی به مغزم خطور نکرده بود. خیال میکردم فقط یک آدم پرروی عوضی است. آن وقت حالا عمه خانوم برایم خبر آورده که با زنم وعده دیدار گذاشته و گویا با اسوبانیش هم یکی از آشنایان سابق آن یکی عمه است، یعنی بیوه زنی به نام یولیا سامسونووا که از قضا خودش هم بیوه یک سرهنگ است. عمه گفت بله، انگار زنت به خانه این زن رفت آمد پیدا کرده. خلاصه میکنم این قضیه حدود 300 روبل برایم آب خورد، اما ظرف دو روز کاری کردم که وقتی زنم با یفیموویچ قرار دارد و با هم خلوت میکنند من در اتاق بغلی پشت پاراوان باشم و حرفایشان را بشنوم. درست همانطور که انتظار میرفت نزدیک روز موعود دعوای کوتاهی بینمان پیش آمد که از نظر من اصلا اهمیتی نداشت. باز هم رفت و دم غروب آمد. روی تخت خواب نشسته بود. تمسخرآمیز نگاهم میکرد و با پا به فرش نوک میزد. نگاهش میکردم که این فکر به سرم آمد تمام یک ماه گذشته، یا بهتر است بگویم این دو هفته اخیر، اصلا خودش نبوده و حتی میشود گفت شخصیتی کاملا برعکس شخصیت خودش بروز داده. یک آدم آسی، تهاجمی، پرخاشگر. نمیتوانم بگویم بی حیا، اما بی ادب و گستاخ. از آنهایی که مدام پی بهانه برای بحث و جدل می‌گردد و سرش برای دعوا درد می‌کند. اما بردباری و سربزیری ذاتیش کمی جلوی اینها را می‌گرفت. وقتی یک چنین موجودی عصیان می‌کند، هر قدر هم که حد و مرز را بشکند و پا از گلیمش درازتر کند، باز هم کاملاً مشخص است که دارد به خودش فشار می‌آورد و با خودش درگیر است. اولین سدی هم که نمیتواند بشکند همان شرم و خیشتنداری ذاتیش است. نمیدانم چه سری است که اینطور آدم ها وقتی سر به شورش بر میدارند جوری حد و مرزها را میشکنند که حتی نمیتوانی رفتارشان را باور کنی. به هیچ وجه با عقل جور در نمیآید. اما آدمی که به فسخ و فجور عادت دارد برعکس همیشه سعی میکند کارش را عادی تر و پیش و پا افتاده تر جلوه بدهد. ممکن است عملش 100 برابر بدتر از آن آدم محجوب باشد.
اما ظاهرش را با نزاکت و شایسته نگه می دارد و حتی انگار داعیه برتری هم بر شما دارد. یک دفعه و بی مقدمه در آمد که راست است که از هنگ بیرونت کردن چون ترسیده دوئل کنی؟ نیشش را زد و چشمایش درخشید. گفتم راست است. بر اساس حکم دادگاه نظامی از من درخواست شد از هنگ خارج شوم، هرچند خودم قبلش تقاضای استعفا کرده بودم. پس یعنی بیرونت کردن چون ترسو بودی؟ بله، رأی دادن که من آدم بزدلیم، اما به خاطر بزدلی نبود که نرفتم دوئل کنم. به این دلیل بود که نمیخواستم به قوانین ظالمانه آنها تن بدهم. نمیخواستم کسی را به دوئل دعوت کنم، آن هم وقتی خودم هیچ احساس نمیکردم که از جانب او به من اهانتی شده. دیگر نتوانستم جلوی خودم را بگیرم و گفتم میدانی چیست؟ اینکه آدم اینطوری جلوی ظلم بایستد و همه عواقبش را هم بپذیرد کار بسیار جوانمردانه تر و دلیرانه تری است آنکه برود و در دوئل شرکت کند. طاقتم طاق شده بود و انگار میخواستم با این جمله خودم را تبرئه کنم، اما او همین را میخواست. میخواست به روش جدیدی تحقیرم کند. خنده‌ای زهرآلود سرداد و گفت این هم درست است که 3 سال بعدش مثل یک گدا آواره خیابانهای پترزبورگ بودی و شبها زیر میزهای بیلیارد میخوابیدی؟ در محله سنانایا، در خانه ویازیسمکی میخوابیدم. بله درست است. بعد از اخراج از هنگ زندگیم پر از خفت و خاری و رسوایی بود، اما هر چه کردم کار غیر اخلاقی نکردم، چون خودم اولین کسی بودم که از وضع آن زمانم بدم می آمد. فقط عقل و اراده ام کمی سست شده بود و آن هم به خاطر شرایط اسفناکم بود، اما دیگر گذشته. بله، حالا دیگر برای خودت آقایی شده ای و کسب و کاری داری. این طعنه‌ای بود به مغازه امانت فروشیم، اما دیگر به خودم مسلط شده بودم. او تشنه اطلاعاتی بود که بتواند با آنها تحقیرم کند. من هم چون این گزکی دستش ندادم. ضمناً میان مشتری زنگ زد و رفتم به سالن تا کارش را راه بیندازم. یک ساعت بعد شال و کلاه کرد برود بیرون. روبرویم ایستاد و گفت چرا قبل از عروسی موضوع رو به من نگفتی؟ جوابش را ندادم و او هم رفت. این گونه شد که فردایش من در آن اتاق با تپانچه‌ای در جیب پشت پاراوان ایستاده بودم و گوش می کردم ببینم تقدیرم چطور دارد رقم می خورد. تر و تمیز لباس پوشیده و پشت میز نشسته بود. یفیموویچ در مقابلش لهله می زد. درست همان چیزی شد که حدس می زدم و احساس می کردم. هرچند به گمان و احساس خودم آگاه نبودم. نمی دانم توانستم منظورم را برسانم یا نه. حالا ماجرا را برایتان تعریف می کنم. 1 ساعت تمام شاهد جنگ تن به تن 2 شخصیت مختلفش بودم. اولی زنی بسیار نجیب و شریف و دومی موجودی فاسد و احمق و چابلوس از تبار اشرافی. در حیرت بودم که آن موجود ساده دل و سربزیر و کم حرف این ادا و اطوارها را از کجا یاد گرفته. چیره دسترین و شوخ تبترین کمدی نویس هم از آنهایی که زندگی اشراف را سوژه می کنند نمی توانست تمام آن ریشخندها و قهقهه های ساده دلانه را توصیف کند و بنویسد که الهه نیکویی با چه شیوه مقدسی تجسم فساد روی زمین را تحقیر می کرد. چه تکه های نابی می انداخت و چه طعنه های درخشانی می زد. چه جواب های تند و تیزی در آستین داشت و چه قضاوت های درستی می کرد. در این حال حالتش کاملا به دخترکی معصوم و دلپاک میمانست و حتی میشود گفت ساده و بیشیله پیله به نظر میرسید. چشم در چشم طرف به ابراز عشقش، ژست ها و پیشنهادهایش میخندید. جناب صدفان ما هم که با گستاخی و اعتماد به نفس پا پیش گذاشته بود و انتظار هیچ مقاومت و ناز و ادایی نداشت یک دفعه بادش خوابید. شاید اولش می توانستم فکر کنم همه اینها کارهایی که این دختر می کند عشوه است و مثلا بگویم اینها همه ادا و اطوار یک موجود فاسد اما باهوش است که می خواهد خودش را خوش بنشاند و عزیز کند، اما نه. حقیقت مثل آفتاب می درخشید و جایی برای شک نمی گذاشت. او از فرط نفرتی که از من داشت، صد البته این نفرت نسنجیده و مقطعی بود و از روی خامی تنبیه ملاقات داده بود، اما تا کار رسید به اصل مطلب انگار فوراً چشمش به حقیقت باز شد. فقط یک فکر در سرش بود، اینکه من را به هر قیمتی خار و خفیف کند. اما وقتی دید تصمیم به چه کار کثیفی گرفته، نتوانست این بی‌حیایی رسوایی را تحمل کند. اصلا مگر یفیموویچ یا هر کس دیگری از این عوضی‌های فاسد اشرافی میتوانست این دختر پاک و بیگناه را که هدفی در سر داشت اغوا کند؟ برعکس، وضع یفیموویچ را فقط میتوان مضحک خواند. آنچه از روح او برمیخواست حقیقت محض بود و خشم پنهان در دلش زبانش را تند و زهرآلود میکرد. تکرار میکنم، یفیموویچ دلغک آخرش پاک کنف شد، اخم کرد و سر جایش نشست. دیگر به زور جواب میداد و حرف میزد، طوری که ترسیدم نکند بخواهد انتقام بگیرد و برگردد به زنم چیزی بگوید، توهینی بکند. باز هم میگویم، به شرافتم قسم میخورم، وقتی حرفهایشان را گوش میدادم اصلا تعجب نکردم، انگار رفته بودم همین را بشنوم و ببینم. وقتی به آنجا رفتم هیچ چیز را باور نکرده بودم و تهمتی هم به کسی نزده بودم. بله، درست است، با این همه تپانچه را با خود برداشتم، اما اصلا مگر می توانستم او را طوری دیگر تصور کنم؟ پس به چه علت دوستش داشتم؟ پس چرا با او ازدواج کرده بودم؟ چرا قدرش را می دانستم؟ آه، البته این میان فهمیدم که او چقدر پاک و نجیب است و همینطور که آن زمان چه نفرتی از من در دل داشت. به یک بار در را باز کردم و بازی را برهم زدم. یفیموویچ از جایش پرید. من دست زنم را گرفتم و خواستم همراه هم بیاید. این میان یفیموویچ هم خودش را جمع جور کرد و به یک بار قهقهه زنگدارش پیچید. آخ، من در برابر حقوق مقدس همسری اعتراضی نمی کنم. ببرش، ببرش. بعد هم پشت سرم هوار کشید. این را هم بدان، هرچند که یک آدم محترم مثل من نباید با تو در بیفتد، به حرمت زنت باید بگویم برای دوئل در خدمتت هستم، اگرچه تو خودت را در چنین خطرهایی نمی اندازی. لحظه زنم را جلوی در نگه داشتم و گفتم دیدی؟ شنیدی چی گفت؟ بعد دیگر تمام راه تا خانه یک کلمه هم حرف نزدیم. دستش را گرفته بودم و مقاومتی نمی کرد. حالا این او بود که بدجوری تعجب کرده بود. البته حیرتش فقط تا رسیدن به خانه دوام داشت. به خانه که رسیدیم رفت روی صندلی نشست و زل زد به من. رنگش خیلی پریده بود، هرچند روی لبش طرح پوزخندی به چشم می آمد، نگاهش سرسخت و حریف طلب بود و در آن دقایق اول به نظر می آمد کاملا مطمئن است که می خواهم با تپانچه دخلش را بیاورم. اما من ساکت و خاموش اسلحه را از جیب در آوردم و روی میز گذاشتم. به من و تپانچه هم نگاه میکرد. توجه داشته باشین که این تپانچه را خیلی خوب میشناخت. از همان اولی که مغازه را باز کردم یک تپانچه هم خریدم. همیشه پر بود. وقتی میخواستم کسب و کارم را راه بیاندازم تصمیم گرفتم نه سگ بزرگ و گلچماق نگه دارم و نه مثل موزر خدمتکار قلدور داشته باشم. آشپزم در را به روی مشتری ها باز می کند، اما کسی که شغل ما را انتخاب می کند به هیچ وجه نباید خودش را از دفاع شخصی محروم کند. من هم به همین دلیل تپانچه پر با خودم داشتم. از همان روزهای اولی که پا به خانه هم گذاشت علاقه زیادی به این تپانچه نشان می داد و درباره اش پرسجو می کرد. خودم برایش توضیح دادم که تپانچه چیست و چطور کار می کند. علاوه بر این حتی راضیش کردم یک بار هم هدفگیری و شلیک کند. همه اینها را در نظر داشته باشید. بدون آنکه به نگاه وحشت زدهش توجهی بکنم لباسهایم را نصف نیمه از تن کندم و روی تخت دراز کشیدم. دیگر نا نداشتم. ساعت نزدیک 11 بود. حدود یک ساعت دیگر همانطور آنجا نشست و تکان نخورد. بعد شمع را خاموش کرد و با همان لباسها روی کاناپه کنار دیوار خوابید. اولین بار بود که دور از من میخوابید. به این هم توجه داشته باشید. خاطره وحشتناک. حالا میرسیم به آن خاطره وحشتناک. صبح فکر میکنم ساعت 8 بود که بیدار شدم. اتاق کاملا روشن بود. یک باره و با هوشیاری کامل بیدار شدم و چشمایم را باز کردم. کنار میز ایستاده بود و تپانچه دستش بود. نفهمید بیدارم و دارم نگاهش میکنم. دیدم که با همان تپانچه توی دستش آمد سمتم. به سرعت چشمایم را بستم و وانمود کردم خوابم سنگین است. آمد و رسید به تخت و بالا سرم ایستاد. همه چیز را میشنیدم. سکوت مرگ حاکم بود و من همان سکوت را هم میشنیدم. همین موقع بود که حرکت بی اختیاری از روی استراب کردم، نتوانستم جلوی خودم را بگیرم و برخلاف میلم چشم گشودم. داشت مستقیم نگاهم میکرد به چشمهایم و لوله تپانچه روی شقیقه‌ام بود. یک آن نگاه‌هایمان به هم برخورد کرد، برای کمتر از یک لحظه. همه نیرویم را به کار گرفتم و دوباره چشم بستم. در آن هنگام با تمام توان روحیم تصمیم گرفتم هر چه به سرم بیاید دیگر تکان نخورم و چشم باز نکنم. در واقع گاهی پیش می آید آدمی که عمیق خوابیده لحظه چشم باز کند، حتی سرش را بلند کند، نگاهی به اطراف بیندازد و دوباره سرش را روی بالش بگذارد و بخوابد بدون آنکه چیزی درک کرده باشد و بعد هم چیزی یادش نیاید. آن وقت هم که من چشم باز کردم و او را دیدم و لوله تپانچه را روی شقیقه‌ام احساس کردم، دوباره بی آنکه تکان بخورم چشمم را بستم. درست مثل کسی که عمیق خوابیده است. او اصلا ممکن نیست متوجه شده باشد که بیدار بودم. قطعا فکر کرده خوابم و چیزی ندیدم. آخر باور کردنی نیست کسی آنچه من در آن لحظه دیدم ببیند و دوباره چشمایش را ببندد. بله، باور کردنی نیست، اما او به هر حال توانست حقیقت را دریابد در همان لحظه کوتاه. به ذهن خودم هم رسید که توانست حقیقت را بفهمد. آخ که در یک ثانیه چه گردبادی از افکار و احساسات من را در بر گرفت. زنده باد نیروی برق‌آسای فکر آدمیزاد. احساس کردم در چنین شرایطی اگر او حقیقت را دریافته و می‌داند که خواب نیستم، پس من دارم با آمادگیم برای پذیرش مرگ به او فشار می‌آورم و خردش می‌کنم و ممکن است دستش بلرزد. ممکن است تحت تأثیر احساسات شدید و تازه قاطعیتش از بین برود. می‌گویند کسانی که می‌روند لبه پرتگاه می‌ایستند، انگار خود به خود به ته دره کشیده می‌شوند و به نظر من خیلی از خودکشی‌ها و قتل‌ها فقط به این دلیل اتفاق افتاده که تپانچه دم دست بوده است. فرقی ندارد، این هم پرتگاه است. شیب 45 درجه‌ای که نمی‌توان از آن سر نخورد. انگار صدایی که نمی‌شود نشنیده‌اش گرفت مدام بهتان می‌گوید ماشه را بچکان. اما دانستن این که من همه چیز را می‌بینم و می‌دانم و در سکوت منتظر مردن به دست او هستم میتوانست مانع لغزیدنش بشود. سکوت ادامه پیدا کرد و من به یک بار تماس سرد فلز را بر شقیقه و موهایم حس کردم. لابد از من میپرسید که خیلی به نجات امید داشتم. بهتان جواب میدم همانطور که در پیشگاه خداوند جواب خواهم داد. نه، هیچ امیدی نداشتم. شاید فقط 1%. اما آخر چرا مرگ را پذیرفتم؟ حالا من از شما میپرسم. زندگی به چه دردم میخورد وقتی میبینم کسی که با تمام وجود دوستش دارم رویم هفت تیر کشیده است؟ به علاوه من با تمام رگ و پی و استخوانم درک میکردم که در آن لحظه میان ما نبردی در جریان است. جنگی هولناک بر سر مرگ و زندگی. جنگی که یک طرفش همان آدم ترسوی دیروزی است، همانی که همقطارهایش به جرم بزدلی از هنگ بیرونش انداختند. این را من می دانستم و او هم. و او هم اگر حقیقت را می فهمید و پی می برد که بیدارم، قطعاً می دانست. شاید همینطور نبود، شاید آن زمان چون این فکری در سرم نبوده، اما به هر حال می بایست اینطور بوده باشه، حتی بدون وجود آن فکر، چون واقعاً برای من یک نبرد بود و بعدش هر ساعت و هر لحظه عمرم به آن فکر کردم. اما باز شما می پرسید چرا او را از کار خطایی که داشت مرتکب می شد منصرف نکردی؟ من هزار بار بعد از آن ماجرا همین سوال را از خودم کردم. هر باری که آن لحظه را به یاد آوردم و رعشه سردی در تیره پشتم دویده، این سوال را از خودم کردم. اما آخر آن زمان من ته ظلمات ناامیدی بودم، هلاک شده بودم، خودم دیگر مرده بودم. چطور می توانستم انسان دیگری را نجات بدهم؟ اصلا از کجا می دانید که من آن زمان می خواستم دیگری را نجات بدهم؟ کسی چه می داند من آن لحظه چه کشیدم؟ اما با این همه هنوز هوشیار بودم. لحظه ها می گذشت و سکوت مرگبار همچنان ادامه داشت. هنوز بالای سرم ایستاده بود. ناگهان امیدی وجودم را لرزاند. سریع چشم باز کردم. او دیگر در اتاقم نبود. از جایم بلند شدم. پیروز شده بودم و او برای همیشه بازی را باخته بود. رفتم پای سماور. بساط چایمان بی‌وقفه در اتاق جلویی برقرار بود و همیشه او بود که چای می‌ریخت. بی هیچ حرفی پشت میز نشستم و یک استکان چای از دستش گرفتم. بعد از 5 دقیقه باز نگاهش کردم. رنگش بد جوری پریده بود، حتی بدتر از دیشب، و او هم داشت به من نگاه می‌کرد. همین که دید چشمم به اوست، با آن لب‌های سفید و رنگ پریدهش پوزخندی زد. نگاهش ترسان و پرسان بود. حتما هنوز شک داشت و از خودش میپرسید یعنی میداند؟ یعنی دیده یا نه؟ کاملا بی‌اعتنا نگاهم رو از او گرفتم. بعد از صبحانه مغازه را بستم و رفتم بازار. یک تخت خواب آهنی و یک پاراوان خریدم. وقتی برگشتم دیدم تخت را آوردند و در سالن گذاشتند. پاراوان را هم دورش کشیدند. تخت خواب برای او بود، اما یک کلمه هم نگفتم. حرفی لازم نبود. با دیدن تخت خواب خودش می فهمید که من همه چیز را دیدم و می دانم و دیگر شکی وجود ندارد. شب که شد تپانچه را مثل همیشه گذاشتم روی میز. او هم ساکت و خاموش رفت روی تخت جدیدش خوابید. ازدواج من از هم پاشیده بود. بله، من شکستش دادم، اما نبخشیدمش. همان شب به هذیان گفتن افتاد و صبحش تب کرد. 6 هفته مریض بود.